بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللأم الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لمن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمرهم شورى بينهم. خداوند متعال توفیقات من را در انجام وظائف من زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روح و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان این جمع و ارواح شهدا صلوات بر آنها. کسی که دیگری باید فتوه او را بدهد، واجب نیست فتوه خود را بدهد. اگر کسی تحت کفالت دیگری است، دیگری مخارج او را تأمین میکند. با همین تعبیر معمول در این مسئله ها، نانخور دیگری است. این خودش فطره‌ای برش واجب نیست. اون شخصی که کفالت میکنن او باید فطرشو بده، که مکرر صحبت شده و همه میدونیم. حالا چنین کسی اگر خودش میخواد خودش همین کار بکنه، این چطور هست؟ مشخصه که بر خودش چیزی واجب نیست، چون تحت کفالت دیگری است، بر اون کفیل واجبه، اما بر خودش واجب نیست. حالا خودش میخواد یک انفاقی بکنه، خودش میخواد که بذل و بخششی در حدی داشته باشد، مسئله دیگری است. ولی کسی که دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد. این روشنه. اینو فرمودن تا مطلب بعد رو بفرمایند. ولی اگر او فطره را نداد، او فطره را ندهد یا نتواند بدهد، بر خود انسان بنابر احتیاط واجب، بر خود انسان بنابر احتیاط واجب می شود. چنانچه دارای شرایط گذشته در مسئله قبل باشه، فطره خیش را بدهد، واجب می شه که فطره بده. حالا کسی که کفیل شخصی هست، او کوتاهی کرد و فطره را نداد، این شخص هم فهمید که همونی که برش واجب بود که فطر رو بدهد نداده، بعد خودش احتیاط واجب اینه که بده، نگوید که بر او واجب بوده که بدهد نداده دیگه به من ارتباطی نداره، نه، احتیاط واجب دارن که خودش فطره خودش را بدهد در صورتی که شرایط وجوب فطره و موجود باشه، یعنی مثلا فقیر نباشه، اگر خودش فقیر از چیزی نداره تحت کفالت دیگری هست اون فقیر است و نداره دیگه، اما اگر نداره خودش امکاناتی داره در عین این که تحت کفالت دیگری است، اون شرایط دیگری که برای وجوب هست داره، فقط تحت کفالت دیگری بوده است به این جهت بر او واجب نبوده، حالا اون کفیل یا نمیتواند و یا میتواند کوتاهی میکند، احتیاط واجب اینه که این شخص خودش در صورتی که میتواند با توجه به اون چه گفتیم اون وقت فطره خودش رو بده. مسئله دیگر در این مورد که نیز مورد ابتلاست، کسی که سید نیست نمیتواند به سید فطره بدهد، یک کسی سید نیست، حالا فطره بخواد به یک سید نیازمند به یک سید فقیر بدهد نمیشه، کسی که سید نیست نمیتواند به سید فطره بدهد، حتی اگر نانخورهایی سید تحت کفالتش باشند وجه مربوط به اونها را هم بخواد بدهد به سیدی، این هم خیر، این کار را هم نکنه، نمیشه. پس کسی که سید نیست نمیتواند به سید فطره بدهد، حتی اگر سیدی نانخور او باشد نمیتواند فطره او را به سید دیگری بدهد، کفالت میکنه چند تا سید فقیر را، حالا بخواد فطره این سادات فقیر را که کفالت میکند این شخصی که خودش سید نیست، فطره اونها را که این باید بپردازه، بر این واجبه چون کفیل اونهاست، فطره خودش که سید نیست که نمیتواند به سیدی بدهد فقیر، این فطره سادات تحت کفالتش را هم نمیتواند به سید فقیر بده. صلواتی و رحمت الله صحبتمون در ارتباط با مسئله مشورت بود که به این صورت مطالبی مطرح می شد، منتخبی از بیانات مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام در قسمتی از ابعاد دین، از مطالب دینمون، بخشی از سخنان حضرت، یکی دو جمله کوتاه از بیاناتشون در مسئله توحید، در مسئله معاد، در مسائل اخلاقی، در مسئله عبادت صحبت شد، یکی دو جمله چند جمله در ارتباط با مشورت که یکی از برنامه های دینی است و بسیار مورد تأکید صحبت شد. این مسئله مشورتی که عرض شد در قرآن کریم مورد توجه و امرهم شورا بینهم، حتی پیامبر گرامیمون دستور به حضرت میرسد که گفتیم در عین این که حضرتش نیاز به کسی ندارند و درکشون در همه مسائل قابل نسبت با دیگری نیست، باز هم به خاطر مسائلی که روز گذشته اشاره شد خداوند می‌فرماید و شاور هم فل امر. روایاتی هم در این مورد به صورت‌های مختلف از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام و کلمات قصاری از حضرتش در این مورد خوندیم که نتیجه این میشه که غفلت نکنیم کارها همین مقدار که اهمیتی دارد. گاهی کارها بسیار روشن است و جزئی است که طبیعی است، مسئله دیگری است، اما همینقدر که جا دارد انسان از فکر دیگری استفاده کند، غفلت نکند و از عقول دیگران به نفع خودش با مشورت استفاده کنه، استبداد به رأی نداشته باشه، که خیلی این عجب به خود و خودپسندی و استبداد به رأی از همه بهتر خودم میفهمم حتما و چنین و چنان، این برای انسان خطرناک خطرناک. حیفم میاد تکرار نکنم، توجه دارم که دارم تکرار میکنم. خیلی لطیف بود این سه جمله‌ای که روز گذشته عرض کردم که در این حدود آقا از تعمیر می‌فرمایند کسی که مستبد به رأیش بشود این گمراه میشه، تو تاریکی میفتد، نمیفهمه چه بکنه. مستبد به رأیش بشود تو تاریکی که حرکت بکنه به گمراه بشه، به زمینم میخوره. به زمین که خورد این مستبد به رأی به خود نیامد، بعد ذلیلم میشه. من استبد به رأیهی غل با صادزاد، من استبد به رأیهی زل با رزه، من استبد به رأیهی زل با دارزال. خیلی باید توجه داشت تو کارها از مشورت غفلت نکنیم. اون وقت گفتیم مشورت با افراد عاقل متدین دلسوز که دارای صفات ارزندهی هم باشن. آقا از تعمیر به بیان پیامبر اکرم به حضرتش توجه دادن به این که مورد مشورتمون ترسو نباشه، بخیل نباشه، حریص نباشه، که دیروز توضیحات داده شد. در اهمیت مشورت یه جریان کوتاهی است که باز به این صورت هم تو احادیث توجه دادن به مشورت. مثلا مسئله پیش آمد کرده یه کسی انتخاب خوبی کرده تو کار، اون وقت معصوم بهش میفرمایند مشورت کرده که این انتخاب کرده؟ اینجور میشه که نشون بده که مشورت چیز خوبیه. اینم چون یک لطافت خاصی داره گفتم به عرضتون برسونم، بعد اون چه روز گذشته قول دادیم حالا صحبتشو بکنیم انشاءالله. و اون اینه که به این صورت هم تأکید به مشورت شده به گونه های مختلف در بیانات معصومین علیهم السلام. یه وقتی پیامبر گرامیمون به خادمشون فرمودن، یک کسی خدمت میکرد به حضرت، فرمودن یه حاجتی از من بخواه. خب این دید که پیامبر اکرم فرمودن از من یک حاجتی بخواه، دیگه خیلی زمین خوبیه اجازه بخواد. گفت اجازه بدید که عجله نکنم. اینم دیگه خدمت حضرت جده یاد گرفته بود، عجله نکنم، فکر کنم حساب شده بگم که چی میخوام. فرمودن باش. دو سه روز گذشت، فرمودن خب فکر شدی کردی چی میخوام الان از من؟ فکر کردی؟ گفت بله. فرمودن بگو چی میخوای؟ گفت یا رسول الله من اینجا چه کاره شما هستم؟ من اینجا نوکر شما هستم، خادم شما هستم، خواسته من اینه که در عالم بهشتم همین پست نوکری رو من بدید. این بزرگ حضرت تبسم میکردن. خب این خیلی خواسته خوبی خوب حساب کرده که اونجا کجاست پیامبر اکرم و اون اوضاع احوال و اینم که خدمتگزار حضرت بشود بعد چی میشه براشو؟ که بله حاجتم اینه اینجا نوکر شما، در بهشتم نوکر شما باشم. اون وقت حضرت فرمودن که منظورم این کلمه است، فرمودن که مشورت کردی این حاجت رو انتخاب کردی دو حاجتات؟ ببینن اتفاقا ولی فکر کردم که به فکر هم خیلی تأکید شده، فکر کردم دیدم هر چه بخواهم از شؤون این عالم که با مردنم تموم میشه، بگم دستور بدید چند عدد شطور به من بدم، دستور بدید که باغستانی کذایی، هر چه تموم میشه. اینه که فکرم گفت یه چیزی بخوا که بمونه برات درسته حسابی. اون وقت اصل بهشت باز این که من خدمت شما هستم اینجا زمینه ایست که اینجور درخواست بکنم. حضرت هم فرمودن که باشه من ضمانت میکنم برات خواسته تو را، اما دو تا تعهدم تو باید بدی. من یکیشه به جهتی عرض نمیکنم، یکیشه عرض میکنم و اون خواسته ها که یکیش عرض میکنم اینه که سجده ها تو طولانی کنی. گوه آدم نماز جماعت بکنه خوبه که رعایت از عرف معموم رو هم به اصطلاح بکنه، اما خودش رو نماز بکنه یا همینجوری به سجده بیفته، سجده طولانی، این سجدهی که بسیار بسیار مهم و زمینه است برای قربه به پروردگار است. یعنی در مورد دیگری هم پیغمبر اکرم فهمیدن داشتن یه مقداری کاری بود راجع به دیوار و خانهشون، حالا به قول بنده مثلا کاگل میکردن، یکی از اصحاب رسید و گفتش که یا رسول الله منم از این کار برمیان، وسائل کار رو گرفت و خودش مشغول شد، کارو که کرد تموم شد. بعد حضرت فرمودن خب تو کاری برای ما کردی، این کار تو یه اجری داره، عمل یک انسان این عمل یه اجری برش مترتب میشه، حقی پیدا میشه، این اجر تو چی باید بدیم که تو این کاری کردی؟ گفت یا رسول الله راست راستی میخوایم به من اجری بدین، مزدی بدین که من یه همچی کاری کردیم. گفتم خب بله. گفت من راضی نمیشم مزدی رو من بدید الا الجنه، مگه بهشت؟ باز حضرت توسطون فرمودند و فرمودند که خب باشه، باز به دو شرط، یک شرطش باز همینه که فرمودند سجدت رو طولانی کنی، سجده طولانی، که سجده طولانی اقرب ما یکون العبد الالله عز و جل و هو ساجدون باکن. در حدیث داره دیگه، یه روز خوندم، نزدیکترین حالت بنده به خدا اون وقتیست که در حال سجده است و گریهش هم گرفته. که اون روز که این حدیث و مناسبتی خوندم یه حاشیه‌ای رفتیم نسبت به ابن عربی، گفتیم ابن عربی تو فصوص یه چیزی گفته، یا آقایم از مشاهیر فعلی تشدیدش کرده، و آن اینه که گفته اتم و حالا ترجمهش نمی کنم ولی رفقای اهل علم عرض میکنم، خواستم مراجعه کنم ببینن، بعد ببینن کسانی که مقصشون اینه اینا چیزی بارشون نیست که اتم و مواقع شهود الحق فی النساء. اون وقت این آقام که شهر زده ای اند مواقعت النساء، بعدم چی؟ اینا دیگه ترجمهش صحیح نیست برای عموم. لعن علتش هم گفته لعن الحق به فاعلیتهی و منفعلیتهی زهر، به فاعلیتهی و منفعلیتهی زهر. مخ یعرف نادرستری که همه که گفتم اضافه به اون روز که گفته باشم یه چیزی اضافه کرده باشم که تکرار محض نشده باشه، بعدش یه چیزی گفته که خیلی دیگه رسواتر، بازم با همون تعبیر رو عرض میکنم، حدود تعبیر کتاب عربی، که ولذا خدا امر به غسل کرده. چرا؟ اما امر به غسل کرده لغیرت الله به نسبت الالعبد، زیرا عبد تخیر انه التز من المرأه امره بالغسل لانه یعلم انه ما التز من التز الا بالله، ای التز من الله، التز من الله لا بالله، به معنی انه سببه، بل التز من الله پناه خدا. بر هر حال پس اینجور شد که این سجده طولانی که حضرت فرمودن در ارتباط با همین مسئله که عرض شد، حالا به اینجا رسیدیم. پس شور اینقدر مهمه، یکی از مواردی که گفتیم جای شور نیست این است که اونجا که نس داریم دیگر جای شور، جایی که دین صراحت کرده است به دستوری برنامه ای مطلبی اونجا جمع بشیم شعور کنیم غلطه. دیگه توضیح دادیم بوده قبل، خواستیم مطلب بگیم. پس با توجه به نصوص و تصریح های فراوان، یکی دوتا دهتا صدتا فراوان، روشن قطعی کاملا مسلم مسلم، دیگر نوبتی به مسئله شور در امر حکومت گفتیم نمیرسه، یعنی در امر جانشینی پیغمبر، وسیق پیغمبر بودن. خیلی این تعیین شده است، مشخص. حالا با توجه به این که همه تون توجه دارید، اون وقت اگر سوال بشه گفته بشه که اتفاقا من توی بحثی که یک روز اشاره کردم که یک بخششو نگفتم، یک بخشش این بود که فردی که نسبتا اطلاعاتی چنین چنان، ولی دیگه گاهی میشه که افراد براشون شبهه میشه، تو اون بحث گفت پس شما این بیان خود از دمیر تو نهج البلاغه رو چی میگید؟ که حضرت به معاویه نوشتن معاویه همین شوری که اولی دومی را تثبیت کرد به خلافت، همون شور در ارتباط با من انجام شد و من با همون شور این موقعیت در اختیارم گذاشته شد. و بعد هم دارن که در این مشورت قضایی رضایت خداست و تو نباید مخالفت کنی. این چی میشه؟ این تو نهج البلاغه هست که حالا عبارت نهج البلاغه رو براتون بخونم تا شبهه کمی قوی تر بشه، بعدشون وقت صحبت بشیم، نباشه که شبهه رو همه تو اشاره کردیم و رد شدیم و بعد بخوام چیزی بگیم، که چون جواب خیلی روشن هست و پاسخ خیلی آشکار هست، اینه که اشکال هم هرچه توضیح داده بشه مسئله نداره. و به طور کلی به فضل پروردگار کسانی که در جهت مسائل دینی ورودی دارن، اونها کارشون اینه که نه شبهه رو خوبتر گاهی از خود شبهه کننده تغییر میکنن و بعدن پاسخشون میدن. در هر حال این خطبه حضرت، این نامه حضرت، نه خطبه حضرت، این مکتوبه حضرت به شرح مرحوم دشتی، نامه ششم صفحه 484، مولا امیر المؤمنین نامهی به معاویه نوشته شده، در اون زخت و در اون شرائط در این مورد نامه های بسیار رد و بدل شده خیلی. وقتی یکیش اینه انهو بایان القوم الذین بایعوا فلانن و فلانن و فلان، حضرت اسم آوردن، من عمدن اسمی آوردم به جهتی، انهو بایان القوم الذین بایعوا کذا و کذا و کذا الا ما بایعوا هم علیه فلم یکن للشاهد ان یختار وللغائب ان یرد و انما الشورى للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل و سموه اماما کان ذالک لله رضا فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعت ردوه الى ما خرج من. یک کسی اگر بگوید که این خطبه این مکتوبه رو چیکارش میکنید، این مکتوبه ترجمهش این میشه که حضرت فرمودن که مردم با من بیعت کردن به گونه ای که با اولی و دومی و سومی بیعت کردن، الا ما بایعو هم علی، همچنون که با اونها بیعت کردن بر خلافت و امامت به تعبیری بر این پیشوایی با من هم بیعت کردن. حالا که این چنین است و در این جریان بیعت اونهایی که بودند حق اونها بوده که بیعت کردن، اونه که نبودن در جریان بیعت غائب بودن باید تبعیت کنن. فلم یکن للشاهد ان یختار ولا للغائب ان یرد، اونه که نبودن نمیتونن بگن که ما نبودیم قبول نداریم، و اونه که بودن و بیعت کردن نمیتونن بعد بگوین که ما قبول نداریم، نه دیگه باید قبول بکنن. فلم یکن لشاهدن یختار ولی لغایبن یرد و انما شورا للمهاجرین والانصار، مشورت هم در این مورد در ارتباط با مهاجرین و انصار هست که یعنی باز معاویه تو از مهاجرین و از انصار نیستی. فا این اجتمعو علا رجلن، اگر چنونچه این جمع مهاجر انصار اینها بیعت کردن جمع شدن متفق شدن در ارتباط با شخصی و او را پیشوای خود قرار دادن سموه و امامن کان ذالک لله رضا، در چنین جریانی برای خدا رضایت است و اگر چنانچه خواستن افرادی اطاعت نکنن به صورتهای مختلف باید با اونا مقابله کرد. خب شبه اینه، یک کسی میگوید که این مکتوبه که در نهج البلاغه هست این رو چکارش میکرد؟ در ارتباط با جواب این شبهه، اول یک اصل کلی دقت بفرمایید که این اصلیست که قابل قبول همه اغلاست، همه اغلا این اصل رو قبول دارن و برای همه من که حالا عرض بکنم روشنه، و اون اینه که اگر چنون که در ارتباط با یک مطلبی در ارتباط با یک جریانی یک اصل قطعی از یک مکتبی، حالا یه مقدار از غیر عزیزان اهل علم عذرخواهی میکنم که بگم یکم دقت بیشتر بفرمایند تا انشاءالله مطلب روشن بشه، چون بر اونا حدودن به فضل حق روشن هست و اینا مسائلیست که نوعاً آگاهی برشون هست، و مطلب اینه که یک اصل اینه که اگر در یک جریانی در یک مطلبی یک مطلب روشن روشن داشتیم که قطعیست، هر مطلبی که با اون مطلب روشن نمیخوند سازگار نبود، این معلوم میشه یا دروغه یا توجیه داره، اگر یه مطلب قطعی بود اینه دیگه. یعنی اگر مثلا فرض کنید که به شما خبر دادن که فلانی آمده است از مسافرات، شما هم اتفاقا این اخبار فراوان بهتون رسید، اینها رو دانستید، به اضافه اینها حتی خودتون هم در جریان آمدنش قرار گرفتید، به گونه ای که یک اصل قطعی شد در این حرف جزئی که فلانی از سفر آمد، این براتون قطعی شد. یعنی قوم خویش آمدن گفتن آمده، بیگانه ها آمدن گفتن آمده، خود شما قرائن این ماشینش رو دیدید ماشینش رو فهمیدید که آمده، از جهات مختلف براتون 100% شده که مطلب اینه که فلانی آمده. حالا اگر چنانچه یک کسی آمد گفتش که نه فلانی نیامده، یک کسی آمد یه چیزی دیگه گفت، اینجا وقتی اون مطلب براتون یک اصل قطعی شده، اون وقت یا باید گفته بشه که اونی که حالا آمده خلافش میگه یا دروغ میگه، یا مقصودش اینه که آمدنش فایده نداشته، اینه که من میگم نه آمده دیگه، مثلا برای جریانی که شما فکر بکنید مفیده مفید نیست، لذا گفته که نه آمده. یه توجیهی باید بشه. اگر یه اصل قطعی بود، اون وقت مقابل اون اصل قطعی اگر شبهی شد، یا اون شبه ریشه نداره یا توجیه داره. حالا مثال ساده تری از کرده باشیم، من زایدن یه وقته بود حدود 25-6 سال قبل بلکه کمی هم بیشتر، اونجا ده روز میرفتم برای دبیرای بحثی داشتم که همین کتاب دروس اعتقادی من محصول اونجاست، برای دبیرا گفتم و اون وقت بعدن چاپ شده. اونجا جلسه هم که تشکیل می شد از آقایون دبیرا بود و از بانوانی که دبیر بودن، جلسه مفصلی بود که بی اغراق یه 500 تا دبیر بودن، اون مسجد هم دو تا در داشت، سالن بزرگی داشت، از یک در خانم ها می اومدن یک در به آقایون رو، اون هم با یه وضع مناسبی در جلسه شرکت می کردن. اون وقت از اهل سنت هم شرکت می کردن، اتفاقا حدوداً گفته شد که بیش از 30 نفر هم از دبیرای اهل سنت و اهل سنت شرکت می‌کرد. من مسائلی که گفته بودم، بعد از جلسه یک خانم آمده، بانوی آمد و گفتش این کتاب صفحه 25ش شما جواب بدید. کتاب به عنوان فضائلی بود از به اصطلاح خودشون چاپ کرده بودن از خلیفه دو، گفت صفحه 25 رو نگاه کنید جواب بود. من صفحه 25 رو نگاه کردم، چه عجب، صفحه 25ش نوشته از مجمع البیان ما، یعنی کتاب تفسیر مهمی که داریم مجمع البیان. اون وقت آدرس داده که اونجا ایشان نوشتن که در جریان جنگ بعد بود اختلاف شد که اسرا را آزاد کنن یا اینکه پول بگیرن و آزاد کنن یا اینکه بکشن، اختلاف شد. دومی گفته بود که بکشید، مثلا پیامبر اکرم فرمودن که و بعضی دیگه آزاد بشن و آزاد کردن پول گرفتن. جبرئیل آمد که اشتباه کردید و اگر مثلا چنین و چنان نبود همه تونه عذاب میکردیم الا دومی رو، به خاطر اینکه او درست گفته بود، بقیه‌تون درست نگفتید. و از کتاب مام نقل کرده مجمع البیان، من نگاه کردم دیدم که برای صفحه فلان مجمع البیان رو خوب نوشته. من اونجا به اون بانو گفتم که اولا حالا من الان که اینجا مجمع البیان نیست ببینیم که همچه چیزی هست یا نه، حالا با فرض این که هستش صحبت میکنیم، با فرض این که باشه بگیم انشالله دروغ ننوشته، و با فرض این که هست همینو گفتم. گفتم اگر در مکتبی یک اصل قطعی داشتیم، اگر چیزی با اون اصل قطعی مخالف بود یا دروغ یا توجیه داره، غیر از اینه یکم فکر کنم نه اینجوری. گفتم حالا از اصول قطعی مکتب اسلام این است که پیامبر اکرم اشرف کائناتم، و از همه بهتر و برتر و چنین و چنان. قبولی گفت برای قبولی. گفتم اگر این حدیث درست باشه چی میشه؟ این دومی میشه اشرف. پیغمبر اشتباه کردن، نعوذ بالله، او اشتباه نکرده. عذاب میامد، پیغمبرم نابود میشدن، او نابود نمیشد. با این اصل قطعی چیه؟ مخالفه. پس یا دروغ یا توجیه داره. این که میمکس کرد گفت بد نیست، بد نیست. انصاف داد گفت بد نیست. البته من بعدا آمدم مجمع نگاه کردم هست، دیدم هست، منتها مجمع براش این بوده که حرفای ضعیف اونا رو نقل میکنه تا این میخواستن این تفسیر جا راه پیدا کنه. لذا در کل عربستان سعودی تو کتابخانه‌هاشون از تفسیر ما هیچ نیست، اما تفسیر مجمع هست. ایشان اون وقت رویه، با رویه هم آورده که هر کس اهل فن باشه متوجه بشه، یعنی بی سنده. رویه، رویه از اهل سنت گرجی گفتن که هر کس یه مقدار زمینه کار دستش بشه میفهمه که چی به چیه. خب خواستم مثالی بزنم برای که چی شد، یه اصل قطعی کسی که داشته باشه اون وقت چیزی که مخالفه کنه. حالا از اصول قطعی که هستنی همه جا گفتم و در کتب اهل سنت آمده، تو همین نهج البلاغه که این مکتوبه هست نیز مکرر آمده که حضرت فرمودن خلافت حق ماست و فرمودن پیغمبر اکرم ما را تعیین کرده و در موارد بسیاری که نوشته های اهل سنت هم اون موارد رو دارن، اونجا هم داره که پیغمبر اکرم ما را نسب کرده، نسبنی رسول الله، خود اهل سنت دارن. که من تو همون جلسه ای که بحث بود که نمام درست بازش بکنم، اون وقتی که این جناب این حرف رو زد که این مکتوبه حضرت را چه میگویی، من به اوشان گفتم که شما که به حمد الله علی اطلاعات میدونی که جوابش چیه، که حالا جواب را عرض میکنیم. و اما حضرت امیر مکرر فرمودن، اون وقت اتفاقا جلد 4 القدیر رو یادم میاد، این صحبت خیلی وقت قبله، همینطور که میخواستم برم برداشتم و همینطور که تورق میکردم چشمم افتاد نسبنی رسول الله، یه علامت زدم، باز ورق زدم، عجیب بود واقعا. نسبنی رسول، 4 نسبنی رسول الله علامت زدم. اونجا که رفتم اون گفت این مکتوبه رو چه میگویی، اون دیگه راحت بود از اهل سنت. القدیر رو باز کردم و نسبنی رسول الله، نسبنی رسول الله، نسبنی رسول الله اونو خوندم و پس یعنی قطعی دست دارد که هستمی همه جا اعلام کردن که منم. و خداوند متعال به فرمان خدا پیغمبر اکرم ابلاغ این جهت رو کردم. خب این با توجه به مبارک موجود در کتب شیعه و سنی به صورت‌های مختلف از مطالبی است که هر که مراجعه کند می‌بیند روشن روشنه، که در همین نهج البلاغه هست. که در این نهج البلاغه من یکیش عرض میکنم از مواردی که این چنین هست و این تصریح شده، خطبه 172 صفحه 324، صفحه 324 خطبه 172. در این خطبه آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام خیلی روشن مثل خیلی از موارد دیگر بیان کردن که مسئله از چه قرار است. مطلب را به وضوح حضرت فرمودن. عبارت حضرت در یکی از این خطبه ها که من یکیشو دارم عرض میکنم اینه که به این صورت حضرت فرمودن که در ارتباط با شور و شورا یک کسی گفتش که به حضرت گفت شما حریص بر خلافتید، حضرت فرمودن که وقد قال قائل انك على هذا الامر لحریص فقلت بل انتم والله احرس لاحرس و ابعد و انا اخس و اقرب و انما طلبت حقا فی و انتم تهولون بینی و بینه. این شخصی که به حضرت چنین گفته بود، حضرت فرمودن شما حریص بر خلافتید با اینکه دور از خلافتید، حقتون نیست. و من از همه به خلافت نزدیکتر و من مخصوص به خلافتم و انا خص اقرب و شمایید که برید بین حق من و اون چه که در ارتباط با من هست دارید که فاصله می گذارید و مانع می شوید. باز در خطبه 120 صفحه 228 در خطبه 120 این جمله را هم عرض کنم، خوبه که حضرت اونجا هم باز مطلب را به وضوح بیان کردن. اینا توی نهج البلاغه است و الا موارد دیگر بسیار روشن با وضوح بیشتری اعلام این جهت بکردم. خواستم که از خود نهج البلاغه هم یه موردی خونده باشم. خطبه 120 عرض کردم، اون وقت در این خطبه هم حضرت چنین فرمودن که من هستم که همه اون چی که در ارتباط با تبلیغ رسالت است پیغمبر اکرم به من اونها را تعلیم دادن. تالله لقد علمت تبلیغ الرساله و اتمام العدات و تمام الکلمات. بعد فرمودن که نزد ما اهل البیت چنین و چنان است. از این هم روشنتر یک دو جمله بوده است که اون دو جمله روشنتر رو هم براتون عرض کنم، مناسبتر از جهتی که حضرت باز در این مورد در خطبه 144 صفحه 264 خطبه 144 باز این بیان شریف از حضرتش کاملا گویاست که چنین فرمودن که اینا الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا کذبن و بغین علینا ان رفعنا الله و رزعهم و اعتانا و حرمهم و ادخلنا و اخرجهم بنا یستعت الهدا و یستجل العما ان الائمه این جمله ان الائمه من قریش غرسوا فی هذا البث من هاشم لا تسله على سواهم ولا تسله الولات من غیرهم. تصدیق کردن به این که ولایت در غیر ما راه نداره، امکان نداره. اون وقت مکرر در خود نهج البلاغه است، در موارد دیگر که فراوان و در خود نهج البلاغه در سه مورد تا اونجا که خاطرم هست شرک بیدن و فرمودن که شرم مسئله ایست که صحیح نیست، درست نیست. بنابراین با این زمینه هایی که اشاره کردم، مدارک روشن قطعی در کتب اهل سنت و کتاب های خودمان در اعلام این که من هستم که منصوص از ناحیه پیغمبر اکرمم و نصوص بیانات صریح از پیامبر اکرم در این کتب موجود و حاضر دم دست است که پیغمبر اکرم فرمودن خلیفه علی ابن ابی طالب، امام علی ابن ابی طالب، وصی من علی ابن ابی طالب در همین نهج البلاغه یک جا میفرمان وصایت از آن ماست. خب پس این قطعی، حالا که این قطعی است، اون وقت شواهد و قرائن بسیار هم این مسئله را تأیید میکنه که جای خود. بنابراین این جمله‌ای که حضرت فرمودن بس چی میشه که فرمودن شعور کذایی و بعد هم گفتن که ان لله فی رزان. اینجا بیان مطلب اینه که یک مناظره کننده و اهل بحث وقتی با کسی داره بحث میکنه اگر میبیند هیچ زمینه نیست که اون مطلب حق را اونچنون که هست اوریان بگوید، اصلا اون زمینه باور کردنش، زمینه قبول کردنش هیچ زمینه نیست. اما یک چیزی طرف خودش قبول داره که با چیزی که طرف قبول داره با حرفی که خودش پذیرفته است سری میشه زمینش زد. یک فردی که اهل مناظره است چیکار میکنه؟ همون حرفی که طرف قبول داره حرف خودش رو میگیره، میگه با همون حرف خودت مطلب از این قراره، تو دیگه چی میگی؟ تا خاموشش کنه، به اصطلاح مغلوبش بکنه. حالا جریان به گونه بوده است که اصلا ماویه مدعی این میشده که اصلا شوری که شده من قبول ندارم، بیان مسلمان ها به مرتبه شوری بکنن، تا اینکه رخ نکرده بشه در اصل جریان. اون مقدمات چه ازش صرف نظر میکنم، اینو عرض میکنم که ماویه وضعیتشو، وضعیت بسیاری از افراد اون وقت این بود که با بیان شریف مرحوم علامه مجلسی که چقدر لطیف فرمودن، حالا براتون عرض میکنم، وقتی که به عهد وصیت و بیانات پیغمبر اکرم نزدیک بودن حرف نکردن، حالا که این همه فاصله شده، حالا که هر کدوم آمدن حکومت کردن، اوضاع احوالی درست شده، تا حالا از دمیر بیان به او به مسئله نس تمسک بجویند، او اصلا زمینه نداره. نه او، خیلی ها به خاطر اینکه با قرب عهدشون به پیغمبر اکرم و به وصیت پیغمبر اکرم، یعنی همون بعد از رحلت پیغمبر اکرم، قبول نکردن، اعتراض نکردن، حالا دیگه معلومه که اعتراض نمیکنن. حضرت میخوان به چیزی که خودشون قبول دارن، به زعم خودشون درسته است، شور به زعم خودشون درسته، شور به زعم خودشون مورد رضای خداست، میگن اونی که شما قبول داری و به زعم خودتون درست میدانید، حجت میدانید، صحیح میدانید، به همونی که شما قبول دارید من به همون صورت رو کار آمدم، پس چرا تو افتاری؟ چرا فتنه درست میکنی؟ انما بایعن القوم الذین بایعو فلان و فلان و فلان علاما بایعوهم علی، یعنی همون کاری که نسبت به اونا شده و جمع شدن و مرا تعیین کردن، و به همون کیفیتی که تو باز معتقد هستی، اینا همش یعنی به زعمهم که اون وقت شاهد بعد نمیتونه نظرش عوض کنند، قائب نمیتونه دخالت بکنند، و انما شورال المهاجر و انصار که تو اصلا از اینا میستی، بعد فین اجتمعو علا رجل و سمو اماما کان ذالک لله رضان، یعنی به زعمکم، به زعمهم، عبارت مرحوم علامه مجلسی اینه در جلد سوم، سی و سوم جلد سی و سه بهار. ایشان باز به این تعبیر فرمودن. ابن عبدالحدید وقتی این جریان وارد میشه، میگه شیعه پاسخش از این نامه اینه که تقیه بوده. ایشان میخوان بگوین نه، نمیخوان بگیم تقیه بوده، زمینه نوشته اصلا، نه که تقیه بوده، تنبیهون لعلها رامن علیه السلام الزام لمعاویه بل اجماع الذی اثبتوا به خلافت کذا و کذا و کذا و عدم تمسکی علیه السلام به نص لعدم التفاتهم الی فی اول العهد مع تطاول الایام فکیف مع بعد العهد و قوله علیه السلام انما الشورا الی آخر الشورا الذی تعتقدونه و تحتجون به
ولا حاجت الى حمل الکلام علی التقیه کما نقله ابن ابی الحدید من اصحابنا الامامیه قولو علیه السلام کان ذالک لله رزن ای بزعمهم. این یک اصل روشنیست تو قرآن هم میگه نگاه کنیم. من یه وقتی تو این بحثا به طور کلی وقتی قرآن زمینه بره زمینه از قرآن اشاره میکنم تا اینکه کمی راحت تر میشه پذیرش و اون نگیم تو قرآن هم اینجور داریم. حضرت ابراهیم علیه السلام و بحثشون با بت پرستا ببینید اونجا چیکار کردن. این گفته که این خورشید خداست، ایشان هم گفتن خب همین همین که تو میگی، یعنی همین که تو داره اعتقاد اون رو گفتن، بعد اشکال کردن بر اساس اعتقاد او و بعد اون چه در اعتقاد او زمینه اشکال است اشکال کردن. یعنی طرف در بحث و مناظره بسیاری از موارد برنامش اینه که اون چه که طرف قبول میکنه اونو به گونه مطرح میکنه، اون وقت گاهی میشه که همون رو بعد رد میکنه، گاهی میشه با همون میخواد اصل جریان خودش رو تثبیت کنه و اون دیگه کنار زده بشه که این مورد چنین موردیه. بنابراین در مقام احتجاج به چیزی که خود اونها استدلال میکنن برای خلافت اولی دومی سومی و معاویه قبول داره و به همون استناد میکند، حضرت به همون استناد کردن که بنابراین تو دیگه نباید حرف بزنی. این که گفتیم به زعمهم، این تو خیلی از روایاتونم هست، از جمله بد نیست اینم اشاره بکنم که عرضم رو جمع کنم زیاد خسته نشده باشید، که خیلی از جاها داریم در روایاتمون آیه که معنا میکنن فرمودن به زعمهی به زعمه مدودن اینه. من یک شعال عرض میکنم که هم مطلب از خودش و همین که تتمه عرضمون بشه باید شاهد مطلب بشه و اون جریان مسئله گناه برای پیغمبر اکرم. خب همه میدونیم پیغمبر اکرم معصوم هم. آیاتی داریم تو قرآن جای سؤاله که این چی میشه؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. پیامبر ما فتح کردیم برای تو فتحی روشن تا ببخشد خداوند متعال گناه اول و آخر تو را. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، گناه تو گناه تو. حالا اینجا دقت بکنید، من با داستان که گاهی همه وقتی دور عرض کردم رخ داده عرض میکنم که کمتر خسته بشید. یادم میاده که از همون سفر حج من بعد از نماز عصر بود در مسجد پیغمبر اکرم، دیدم یه نوع نفری که پشت سر نشستن مثل که این موقعیت خاصی دارن، گاهی بعضی که برخورد میکردن این احترام خاصی. من نماز که تموم شده بود اینو منو نشسته بودن صفا یکم پراکنده شده بود، برگشتم نگاه کردم دیگه من یه دونه فنه شدم در یک زی نسبتا خاصیام بودن. من گفتم که سلام علیکم، گفتن علیکم السلام. گفتم که شما مال کجا هستید و چیکار میکنید و اینها، و دلم می‌خواست سر صحبت باز بشه، وقتی کمی بیشتری زوره داشتیم که صحبتی بشه. در حال گفتش که انا استاد الجامعه الاسلامیه فی المدینه. گفت من استاد جامعه هم، استاد دانشگاه هم در مدینه، و هازا اخی، ایشان هم برادرم، برادر دینی، یعنی ایشان هم استاد جامعه هست، یعنی هر دوشون استاد دانشگاه به اسلام مدینه بودن. گفتم رشتتون چیه؟ چی تدریس میکنید؟ گفت الفقه و الحدیث و تفسیر. گفت تفسیر تدریس میکنم، فقه تدریس میکنم، حدیث. گفت رشتش هم رشته خودمونه. گفتم که تفسیر که شما میفرمایید تدریس بکنید، بین تفسیرها از همه تفسیرها بهتر کدوم تفسیریه؟ گفت هر تفسیری یه جهتی داره، نمیشه بگیم که دیگه همون عربی شکسته بسته، من صحبت میکردم اونم که دیگه عرب بودن، نمیشه بگم کدوم تفسیر. بعد بی مبالغه حدود 20 تا تفسیر شما جهتش هم گفت. گفت مثلا تفسیر فخر رازی، مفاتیح القید، اون جنبه های کلامیش قویست رو چنین، تفسیر زمخشری جنبه های ادبیش قویست، تفسیر فلان جنبه های اجتماعیش قویست، تفسیر فلان جنبه های حدیثیش قویست. شما دیناره حدود 20 تا گفتم تفسیر فلان، تفسیر فلان، که آدم وقتی 5-6 تا بشمره بعد کم بیاره این یونه که خوب وارد بوده. گفتم که انکم متخصصون فی تفسیر، مثل اینکه شما تو تفسیر تخصص دارید. خیلی مؤدب بود، با تواضع گفت نه هم بله متخصصم. گفتم حالا که متخصصید این آیه چی میشه؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ازتون استفاده کنیم. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. گفتم خب پیغمبر اکرم معصومن اخیر؟ گفتش که بله. گفتم این آیه چی میشه؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. ما فتح کردیم برای تو، فتحی آشکار، تا ببخشد خدا برای تو گناه قبل و بعدته. این گناه پیغمبر چیه؟ گفت گناه وجوه کثیره. گفت اینجا حرف خیلی است و بچه بسیاری هست، وجوه بسیاری هست. گفتم قل احسن الوجوه، همون بهترش رو فرمایید. گفت بهترش اینه که حسنات الابرار سیئات المقربین. در ارتباط با گناه مربوط به پیغمبر اکرم گفته میشه که کار خوب افراد خوب برای اونه که خوبترن برای خودشون گناه حساب میکنن. گفتم این حرف خیلی حرف خوبیست به جای خودش، اما ربطی به آیه نمیتونه پیدا کنه. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک. ما فتح مبین برات کردیم تو خدا ببخش تو را، نه اینکه حالا خود پیغمبر برن استغفار میکنن بگیم استغفار دارن میکنن از حسناتشون که چنین و چنان. با آیه نمیخوره، تناسب نداره. یکم مکس کرد، حس کرد که بله تناسب نداره. گفت انت ما تقول؟ گفت تو چی میگی؟ گفتم منم این آیه برام مشکل بود تا برخورد کردم به حدیثی از امام هشتمون و من جعفری هستم و اون حدیث حل کرد مشکل رو. مأمون از حضرت رضا علیه السلام سوال میکنه که پیغمبر که معصوم من حضرت بله، میگه خب این آیه چی میشه؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. اون وقت حضرت بیانی دارن که من نقل معنا دارم میکنم. حاصل بیان حضرت اینه تا برسیم به کلمه ذنب. حضرت فرمودن که وقتی که حضرت در جمع پرخ خرافه با داشتن سنت های غلط بچه زنده کشتن و به گور کردن، دخترها را به گور نمودن، حتی پسرها را گاهی زنده به گور نمودن و بت پرستیدن و اون جنایات و اون خرافاتی که در اون جمع بود، وقتی حضرت آمدن که اصلاح کنن، اینا همه میگفتن به تو مربوطید، تو کارو با نهی به سرزی خودت نکن، ولی چرا با ما معارضه میکنی؟ یک مصلح وقتی تو یک جامعه میاد به طور معمول هم اینه که اونایی که گرفتار گرفتاری هایی هستن اونا کارش خلاف میدونن. همه کارای پیغمبر اکرم گناه میدونستن، تو ما چیکار داری؟ به بوت ما چیکار داری؟ به سنن ما چیکار داری؟ با آدام ما چیکار داری؟ مخالفت های پیغمبر اکرم را به زعم خودشون گناه میدونستن. اون وقت تا وقتی که خداوند متعال فتح مکه نکرده بود و پیغمبر اکرم در مغلوب بودن، یک مصلح تا وقتی هنوز مغلوبه اون حرفشون نمیزنن، میگم به تو مربوط نیست، چه این کارو میکنی، چه اینجور میگی. اما اگر این مصلح آماده غلبه کرد، قدرت دستش آمد، همونه که بعد و میرا میگفتن همونو میگن یه چیزی بود، یه چیزی هست، همونا خیلیشو میان تعریف میکنن. پیامبر تا تو مغلوب بودی اینها همه کارهای تو را به زعمهم گناه میدونستن برات. ما فتح مکه کردیم، قدرت به دست تو آمد، همون ابو سفیان لشکر بکش مخالفت بکنه چنین و چنان، همون آمده آلا خدمت پیغمبر اکرم و میگوید انت اخون کریم و ابن اخون کریم، همون آمده داره تعریف میکنه ما فتح مکه کردیم تا با از جوب اصطلاح ما بیفته همه چیز دیگه تموم بشه. غفرم معناش ستر است، ذنبم دنباله کاراست، تا خداوند متعال بپوشاند تمام اون چه که اونها گناه می دانستند از اول بعثت تا آخر، یعنی تا همین وقت فتح. اول آخرم معناش اینه. اون وقت اونجا هست رضا علیه السلام و من که ای به زعمهم لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، ای لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک به زعمهم، نه به معنای واقعی کلمه. اینجا اینجور میشه که یعنی اونی که به زعم شما حجت است معاویه، اونی که به زعم شما رضای خدا درش است، اونی که شما همه استناداتتون به اونه، من با همون کامه بندو کار. پس برابرین دیگه حرفه چیه؟ چرا ما به حرف بزنی؟ الزامیست برای خصم به این صورت و الا مطلب کاملا مشخص مشخصه. اون وقت این جریانی که گفتم بعد نیست دو کلمه آخرشم بگم، وقتی من اینا رو گفتم گفت وجی گفت خیلی خوبه، گفت خیلی رفیقش خواست اشکال کنه، گفت دیگه اشکال نکنه و حرف خیلی خوبه. اون وقت من بهش اینجا دیگه گله کردم، گفتم از این تفسیری که شما گفتی من کم کتاب یه 4-5 چه دارم از تفسیری که شما گفتی، تفسیری خودتون، اما شما از تفسیری ما هم هیچ چه ندارید، دورن از این عقایق، هیچ چه ندارید. بعد گفتم تعرف صحیفت از سجادیه، خیلی جو تأسفه، حالا این استاد دانشگاه به واقع وارده در این مسائل. گفتم صحیفه سجادیه رو میشناسی؟ گفت معرف صحیفه سجادیه نمیشناخ. من تو جو معمولا که بود اون وقت برآوردم باز که کردم یادم میاد که حقوق همسایه ها نسبت به هم آمد که حضرت حقوق رو بیان بکنن در ارتباط با حق همسایه و همسایه، که حدوداً 30 تا حق حضرت برای همسایه و همسایه تعیین کردن. اما تو من میخوندم اون نعمت جرم گفت ماشاءالله مبهوت میشد. من بعدش آدم میاد اون صحیفه من کنی از نظر ترتیب صحیفه ها وقت داره، اون صحیفه من بعدش هم دعای حضرت برای اهل صغور بود، اونم از اون دعاهای عجیب وقتی میخوندم خیلی مبهوت شده بود دیگه. و بعد گفت که میفروشه، من گفتم احبالک میرم به تو، بخشیدم به تو. بعد تقصیری کردم که آدرس داد و آدرس ما رو گرفت و دیگه بعد تغییر نکردیم. در هر حال مطلب از این قراره که این چنین است که به زعمهم در بسیاری از موارد این کلمه آمده برای اینکه مطلبی را باز کرده باشند، که اینجا هم به این صورت بیان شده. خب پس این هم در ارتباط با شور به صورتی که به عرضتون رسید نسبت به این نامه ای که گفتیم. حالا یه مطلب دیگم در ارتباط با این شور حداقل باقی مونده که انشالله فردا به عرضتون میرسد، و امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیهم السلام هرچه بیشتر و بهتر هممون را با اون چی که در این مکتب هست آشنا کند، که افتخاریست عظیم، افتخاریست بسیار بسیار فوق العاده. حالا من امروز نام حضرت رضا علیه السلام پیش آمد کرد، دیگه به ذهنم زد که نگذرم همینجا یه سلام به محضر حضرت عرض کنیم و توسل اگر دوست داشتن به زید مبارک حضرت باشه. و اینجا خیلی باید مفتخر باشیم که در جوار مرقد حضرت و به طور کل اونایی که در ایران هستن، خارج ایران، همه مفتخریم به حضرت. متعونه که اینجا هستن خب باید قدر بیشتری بدونیم، که من نسبت به خودم به واقع وقتی یادم میاد تو خودم سخت متأثر میشم که به همون اندازه که میفهمیم قد نمیدونیم.
که در ارتباط با حضرت ادب داشته باشیم، از حضرت استفاده کنیم. اینجا مشکات نور است، مرکز نور است. من یه وقتی تو حرم برخورد کردم، یه آقایی گفتم شما از کجا آمدی؟ گفت معلوم شد دو سه تا فرودگاه هی حرکتی بعد از حرکتی تا آمده اینجا که یک شب اینجا بمونه، یک شب اینجا بمونه. و خیلی وقت آدم میتونه که از این سر شهر تا اونجا هم از راه دورم که بخواد حرکت کنه و یه تاکسی میشینه میاد، ولی آدم میونه که غفلت بکنه، توجه نمیکنه، در حالی که اینجا زیارت حضرت زیارتی است که نظیر نداره، نظیر نداره. بسیار مهمه. این روایتش فراونه، یکی از رفقامون خدا رحمتش کنه خواب دیده بود که گذرنامه دادن به افراد برای کربلا نیست و بعدی 40-50 سال قبل، بعد میگفت که شب خوابیدم گذرنامه منم دادن تو خواب. یه کسی آمد گفت گذرنامه رو بگیرین. گفتم چرا ببرم؟ گفتن آخه تو مشهدی دیگه، تو مشهدی، یعنی همینجور قبل بدون، همینجور قبل بدون، اینه دیگه. یعنی چقدر خوبه که با توجه، با ادب، با رعایت اون چی که میفهمیم، در حدی که میفهمیم، عرض ادب به ساحت مقدس حضرتش بکنیم که اینجا مرکز رأفت، مرکز مهربانی هم هر چه بخوام اینجا. که از آشنا که شما هم میشناسینش، این میگفت یه وقتی بود که من یک روز میرفتم حاجت رو به حضرت میگفتم، فرداش میرفتم تشکر میکردم، این روز میرفتم میگفتم مهربان مهربان. یا آقای خدا رحمتش کنه، مکه با هم بودیم، صحبت این شد کی طواف مستحبی انجام داده؟ یه جمعی گفتیم ما، گفتن ما، گفتیم برای کی انجام داده اولین طواف مستحبی؟ یکی از رفقا خدا رحمتش کنه گفت من به حضرت رضا انجام دادم اول، چون مشهد هر گرفتاری که دارم میدونم تو حرم، ای به حضرت میگم. باز اینم آقا لطف کردن، گفتم برای خود آقا که اینقدر مشمول دلتده، چون اول طواف بریم. یک دنیا لطفم آقایی، رعوف، امام رعوف. اینه که چه سیار آلیست که انسان غفلت نکنه و همه عوائج دنیاوی، اخروی، معنوی. من گاییم که خبر نمیشه، خودش حسابای خواست خودش داره که دیگه بحث خودش داره. بنابراین از همینجا، از نزدیک دیگه، خیلی از دور سلام میدن، ما دیگه اینجا نزدیک هستیم، عرض سلام میکنیم. امیدواریم که حضرتش همه تقصیرها و قصورهای هر که تقصیر و قصوری داره بپذیرند و با لطف و عنایتشون با هممون برخود داشته باشن. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیک یا صامن الائمه، السلام علیک یا ابا الحسن یا صامن الائمه یا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا امروز که نام حضرت آمد، مهمان عزیزی هم از آقایانی که مدحشون، مرثیشون خصوصیتی داره که همه اینا که نوکری میکنن با ارزشن، اما بعضی دیگه به حال پیر و مردی خاصی هم که رسیدن، باز هم عرض ادبشونه دارن که استثنائیست گاهی در ارتباط با توسلاتشون خبر دادن که تشریف آوردن امروز. حالا هم تشریف بیارن، کم به کم جلو من عرضم و جمع میکنم که خدا انشاءالله این دلها را هر چه بهتر به نور محبتشون روشن کنن. میدانیم که محبتشون گوهریست که قابل توصیف نیست. افتخار همه بزرگانی که درکی پیدا کردن در عالم به اینه که نوکری کنن خاندان رسالت علیه السلام را، عرض ادب کنن به ساعت مقدسشون. آری این شعر یادمه که بیاد، مرحوم آش عباس قومی دارن تو نوشته هاشون که ان هواکم کیف انصرفو و هواکم لی بها شرفو، سیدی لا اشتو یوم ارام فی سوا ابوابکم اقفو. خیلی لطیف گفته شده. بعد از نقل این جریانیشانی شعر رو آوردن، یکی زیر رفته بود مدینه خدمت حضرت صادق علیه السلام، وقتی رفت در خانه حضرت فهمید حضرت تو مسجدن، آمد دم مسجد، خادم حضرت اسب حضرت رو نگه می داشت و کارای مربوط به حضرت رو داشت. این جناب از خراسان رفته بود، از ثروتمندان خراسان بود، ملک فراوانی داشت. به این خادم حضرت گفتش که یه معاملهی با تو پیشنهاد میکنم، ببین آماده یا خیر. گفت بگو. گفت من ملاکم، خراسان خیلی ملک دارم، اون ملکامو همشو به تو میدم، تو این پست نوکری امام ششم علیه السلام به من بده، من اینجا بشم نوکر حضرت، تو اونجا برو بشم ملاک. خیلی اول خوشش آمد، بسیار خوب. دوان دوان گفت اما یه شرط داره، باید با آقا بگم ببینم آقا اجازه میدن یا خیر. دوان دوان آمد تو مسجد، به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که آقا یه خیری برام پیش آمد کرده، اجازه میدید که انجام بگیره؟ حضرتم چیه خیر؟ خیر رو گفت اینه، یه خراسانی آمده و ملاک اونجا و ملک فرابون و همشو به من میده، پست نوکری شما رو داشته باشه، شما اجازه بدید و اینجا نوکرتون باشه. حضرت فهمودم منم میخوام به تو خیر برسه، مانعی نیست. خواست برود، همینطور که تندو تندم برگرده، حضرت فهمودن یه حدیث برات بخونم بعد برو، صبر کن. صبر کرد و بودن قیامت که میشه در اون گرفتاری ها و عظیم قیامت، اون روزگاری که یه روزی گفتم چه وضعیست و چه اوضاعیست، اونجا از همه نزدیکتر به رحمت خدا پیغمبر اکرم، از همه نزدیکتر به پیغمبر اکرم ما ائمه معصومین، از همه نزدیکتر به ما اونایین که ما رو بیشتر دوست دارن، شیعان ما، اونا نزدیکن به ما. مطلب رو گرفت این خادم، گفت آقا فهمیدم دیگه، یواش یواش برگشت. وقتی برگشت به این خراسانی گفت نه حاضر نیستم خدمت حضرت را بفروشم با پول، حاضر نیستم، آماده نیستم. اونم بهش محبت کرد خیلی زن. اون وقت مرحوم عاشق عباس اینو که می نویسن، بعدی شعری که خوندم می نویسن ان هواکم کیف انصرفو، یعنی ائمه معصومین از دوستی شما چجور دست بردارم، ان هواکم کیف انصرفو و هواکم لی بها شرفو، دوستی شما شرف منه، من بزرگیم و بزرگواریم به اینه که شما رو دوست دارم. سیدی لا اشتو یوم ارا ان سوا ابوابکم اقفو فی سوا ابوابکم اقفو، سیدی آقای من اون روزی که در خانه شما نباشم، خدا اون روزو نیار زنده نباشم، زنده نباشم. سیدی لا عشت یوم ارام فی سوا ابوابکم اقفو. حالا امروز بگیم آقا امام هشتم، اون روزی که دوست شما نباشیم نیاد، خدا نیاره. اون روز روز زندگی ما نباشی، یعنی پیش نیاد اون روز. مفتخریم که در جای مرقدتون دوست داریم عنایت کنید وقت مردنمون، بعد از مرگمون همه جا لطفتون شامل حالمون باشه. یا سامن الامه ایها الامام الرؤوف. آخر آقا ما هرچه هستیم تا یاد میکنیم مسمومن از دنیا رفتید، رنج میبریم تا این جمله رو میشنویم که و مسمومن قد قطعت بسمه اما آقا پریشان میشویم. قرار معجزه نداشتن که با یک اراده شون مرده ها زنده می کنن. چون سنت خلقت عملی می شد، کار به کجا کشیده بود؟ این زهر و وضعش این بوده. نمی دونم معنا کنم یا خیر. و مسمومن قد قطعت بسمه اما او. یک کلمه شو معنا میکنم، بقیه شو به خودتون هرچه فهمیدید وا میگذارم. قد قطعت بسم دیگه هرچه خودتون میدونید. ام آ یعنی روده ها. الله اله الا الله. یه کلمه هم نمیشه کربلا نرویم. عرض میکنم این کلمه قطعت، قطع قطع شدن، این در جریان کربلا هم چند جا صحبت شده. یک جاشو من به ذهنم زد، عرض کنم وقتی آقا امام حسین آمدن کنار بدن علی اکبر، اونجا که آمدن کنار بدن علی اکبر علیه السلام، دیگه مصیبت رو نمیخونم، اشاره میکنم. کار به اونجا رسید که حضرت فرمودن جوونای بنی هاشم بیاید بدن علی رو ببرید. میدونید چی شده بود؟ تو مقتلا همین کلمه رو نوشتن، نوشتن دیگه بدن علی اکبر قطع مده. لا 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 لا
خواهم دلیچه محو شود در لگای تو، خواهم دلیچه محو شود در لگای تو، خواهم سریچه مست شود در هوای تو. این زنز من بگیر، این زن زمن به هیچ با غیر آشناست. انسان انسان زمن بکیر که با غیر آشناست. زن دیگر بده که بود آشنای تو. این زن زمن به چیم که با غیر آشناست. زن دیگر بده که بود آشنای تو. آن دیده بده، آن دیده بده که نبیند به کائنات جز جلوه جمال رخ دلربای تو. زین عمر هرزه رفته خدا، زین عمر هرزه رفته به غفلت مرا ترسود. زین عمر هرزه رفته این حال من، زین عمر هرزه رفته به غفلت مرا ترسود. عمری بده که صرف شود در رضا، عمری بده که صرف شود در رضای تو. بیزارم از لبی که بران غیر یاد توست. خواهم لبی چه غرق شود در سمای تو. زانا ز چشم من بگیرم پرده ها، زانا ز چشم من بگیرم پرده ها، که من بی پرده دید خواهمت ای زان فدای تو. ای نام تو سامون روزا، آه ای نام تو صفای دل درد من ببر. ای نام تو صفای دل درد من ببر. بیمار گشتم به امید شفا. بیمار گشتم به امید شفای تو. بگذار تا جدای تو باشم، بگذار تا جدای تو باشم، که از افتخار بر کائنات فخر فروشد جدای. مصیبت من نمیدونم دل بستم مرا به سر خیش و من. دل بستن مرا به سر خیش و برگو. دل بستن مرا به سر خیش و برگو. از خود مرا جدا کن و از خود جدا. Thank you. خود مرا جدا کنا از خود جدا من اگر دستت را باز کنی یه بیت بگم حالا هرگز نگویم چه بیا دست من بگیر نه هرگز نگویم چه بیا دست من بگیر گویم که رفته ز عنایت را گویم که رفته ز عنایت را من با تو پیش از آمدنم آشنا شدم من با تو پیش از آمدنم آشنا شدم ای آشنا مفارقت آشنا تنها بذار به پیش تو تومار جرم من تنها بذار به پیش تو تومار جرم من دست فنجور کن تنها ببر به پیش تو تومار جرم من قسم به مادرت میزن این مشت دست را ببر خلق این مشت دست را تنها بزن به پیش تو تومار جرم من این مشت دست را به در خلق الله من آه در من اجل در من اجل سعادت ترک خطا نبود چی نیست در من اگر سعادت ترک خطا نبود در تو کرامت هست تو ترک عطا نبود در تو کرامت هست در تو کرامت هست تو ترک عطا من کامل لطف خواهی اکر یه لطف به من اعتبار کنی خواهی اکر یه لطف به من اعتبار کنی دیگر به کستت کنه همه به من اتنا کنی دیگر به شدت کنم نزد کریم نزد کریم ترگ ندارند خوب نزد کریم ترگ ندارند خوب و بد یک تا قبول کن همه کن راست
الله سال رضای خدا جدا نکنه الله سال رضای خدا جدا نکند من و جدای این آسدان خدا نکند
بحبه در خونه امام رضا و مهمون امام رضا حتما آقای عنایت خاصی امروز به این مجلس کردن
ز درگه
کرمش دست التجا نکشم، ز درگه کرمش دست التجا نکشم، گدای دامن صاحب کرم رها نکنم. دیگه در ماه رمضان تمام میشه، انشالله امام رضا امضا میکنن این روزا و اشکا و نشستنا و مجلسا و آقا بی قیمتم. و من همین روایه رو بگم انشالله فیض بدن عزیزان. بی قیمتم و جز تو خریدار ندارم، گیرم نخرندم به کسی کار ندارم. ای دستتو بیار بالا بگو امام رضا دستم خالی کمکم، من دست تهی دارم و تو دست نوازش، تو باغ گلی من به جز از خار ندارم. آقا دیدم دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت امام رضا، دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت جایی ننوشت از گناهکار نیایه، جایی ننوشت از گناهکار نیاید. روز چهار شنبه بود متعلق به چهار امام، یکیش امام رضا کنار قبر آقا به احترام مهمانش یه گوشه جزمیم بمه، آقا نمیدی درگان چه بی سابقه باشد امام رضا، نمیدی درگان چه بی سابقه باشد، هر کار ز چه آید و این کار نیاید، آخر به کجا روی نهده همه رحمه، گر بردر تو شخص گرفتار نیاید، شورانی به مجلس بخشیده شد امام زمان عنایتی کنم ای ذکر بزیرم، ای خدا من جدای رضایم از ازل آشنای رضایم، دل به هر خار هر خست ندادم چون که من مبتلای رضایم، تا ابد بود دل بر من دست نکرش بود بر سر من، جان زهرا زما رو نگردد ای رضا ای رضا ای رضا جان، بگو ها جان زهرا زما رو نگردم ای رضا.
قوای قریبی رضا هست ندارد، قوای قریبی رضا هست ندارد، جز مرقد معصوم رضا قصر ندارد. سالار شهیدان چو رضایت به رضا داد، سالار شهیدان چو رضایت به رضا داد، خمخانه مستی به قریب القربا داد. یعنی که رضا عالم اسرار حسین است، شه مرکز و او هم خط پرگار حسین است. شه خالق عشق است و رضا رازق عشق است، او همچه حسین ابن علی سابق عشق است. وابسته به ابروی رضا امر عزا شد، با اذن رضا باز ره کرب و بلا شد. سلام ای پسر حضرت زهرا، فدایت همه جانها، توی کعبه دلها و ما محرم این کعبه و محبوت تماشا. سلام ای پسر حضرت زهرا، توی کعبه دلها و ما محرم این کعبه و مشغول تماشا. عجین است غم عشق تو با آب و گل ما، غلامیم و توی صاحب ما حضرت آقا. و با عشق تو در سینه تپیده است دل ما، همه بنده تو مولا، همه پست و تو بالا، همه خار تو اسطوره گلها. که تو یوسف زهرایی و ما نیز ندانیم چرا رفت به بیراه زلیخا. سلام ای پسر حضرت زهرا، فدایت همه جانها، تو این کعبه دلها و با عشق تو در سینه تپیده است دل ما، همه بنده تو مولا، همه پست تو بالا، همه خار تو اسطوره گلها. که تو یوسف زهرایی و ما نیز ندانیم چرا رفت به بیراه زلیخا. سلام ای پسر حضرت زهرا، که قریب الغربایی این از زعفایی و ولی نعمت ماهی. تو سلطان سخایی، تو سرتاب قدم عشق و صفایی، تو آینه شفاف خدایی، تو هم قبله و هم قبله نمایی. فقیریم فقیریم و عشق است فقیری، که تو حج فقرایی. سلام ای پسر حضرت زهرا، قریب الغربا، یار قریبان، که در سلسله هاشمیان نام تو شد حضرت سلطان. و عجب نیست گدایی برت را بکند صد چو سلیمان، و عجب نیست اگر موسی عمران به میان حرم تو بود خادم و دربان. و عجب نیست اگر زنده شود عیسی مریم به نگاهی ز دو چشمان تو و بر تن انبات دهد جان. و عجب نیست که جبریل امین خاک در کفش کنت را ببرد بحر تبرک به جمال. و عجب نیست به عشق تو شود کفر مسلمان. عجب اینجاست که با این جبروتت شده او زامن آهوی بیابان. و عجب نیست که داوی درت را بکند سکه سلیمان. و عجب نیست اگر موسی عمران به میان حرم تو بود خادم و دربان. و عجب نیست اگر زنده شود عیسی مریم به نگاهی ز دو چشمان تو و بر تن انبات دهد جان. و عجب نیست که جبریل امین خاک در کفش کلت را ببرد بحر تبرک به جنان. و عجب نیست به عشق تو شود کفر مسلمان.
عجب اینجاست که با این جبروتت شده ای زامن آهوی بیابان و عجب نیست همان آهوی وحشی که تو زامن شدی از لطف و کرامت شود زامن جمعی ز خلایق به قیامت. سلام پسر حضرت زهرا دلم افتاده به دامت، تو شاهی و منم خاک کف پای غلامت. سرم را بزن آقا به فدای سرتم قبله عالم به سلامت، که رعیت منم و شکر خدا را که توی شاه و امیرم. به بعد آرزویم بوسه ای از روی ذریح تو بگیرم و همان لحظه بمیرم که آرام شود این دل زارم که جای دگری جز در این خانه ندارم. قرارم همه دار و ندارم، توی سبزی این سینه پاییزی من باغ و بهارم، و من زائر قبر تو شدم تا که بیایی به دم مرگ کنارم و یا پا بگذاری به مزارم. اگرچه که من این مایه ندارم و ای کاش بیایی که سر از خاک برارم و دو دستم به روی سینه گذارم و بگویم که سلام ای پسر حضرت زهرا. من با چرو ساحت قدس تو رو کنم، مولای من ولی نعمت من علی ابن موسی رضا. من با چرو ساحت قدس تو رو کنم، من کیستم که با تو دمی گفتگو کنم؟ آقا جانم مولای من و یا به احترام مولا علی ابن موسی رضا، این نعمت جبار مولا را از ما به زبان میار. سرور خودم حجاجی اکار لطفاً بودن تشریف آوردن، حیفه. امیدوارم انشاءالله خوب، انشاءالله فردا و از اما خوب ما دلمون نمیخواد. حالا فردا شما به ما یک امضا بده که من میمونم. بله، پس هر کس میخواد که حجاجی حجاجی باز استفاده بدن به ما یک صلوات جانانه.
با صد امید، با صد امید بر در این خانه آمدم. با صد امید بر در این خانه آمدم، اقرار می کنم که تو خوبی و من اقرار می کنم که تو خوبی و من بدم. آقا مردود تر ز من نبود بنده ای. من میدونم رستم مردود تر ز من نبود بنده ای، ولی باور نمی کنم چی تو مولا کنی رد.
ایوالله ایوالله یه بار دیگه آجام
مردود ترز من نبود بنده ولی باور نمی کنم چی تو مولا کنی رد. آیین من محبت و دینم ولایت است. آیین من محبت و دینم ولایت است. بگذار دشمنان تو خوانند مرتد. قابل نبودم قابل نبودم چه کند دعوتم چفسید. مولا کریم بود چه بی دعوت آمد.
مولا کریم
مولا کریم بود چه بی دعوت آمدم. هرچه زند دست توسل به دامنی من دست خود به دامن آل عباس. اینم مرا که جز تن آلودن نیستم انشاءالله تبدیل می کنند به نور مجردم انشاءالله. سوز تب حجام را به اصطلاح مجبور می کنم من و چندان لیاقت ندارم دیگه از ما گذشته. سوز تب در پیکرم افتاده است. شور مستی در سرم افتاده است. حرف قلبم را هویدا می کنم. با خدای خیش نجوا می کنم. حرف قلبم را هویدا می کنم. با خدای خیش نجوا می کنم. بار الها خستم از زندگی. بار الها خستم از زندگی. معصیت هایم شده شرمندگی. خدا خوب میدانم که من بد کردم. راه خوشبختی خود سد کردم. خدا من ذلیلم. من ذلیلم. بیش از این خارم مکن. خدا من ذلیلم. بیش از این خارم مکن. گره گرد کوچه بازم مکن. خدا باب احسانت برویم باز کن. با عزیزانت مرادم ساز کن. بعد از این نجوا بعد از این نجوا خدای خوب و زیشت روی برگ صفحه دل می نوشت. بندم دوستداری مست و مجنونت کنم. بر خدای خیش مدیونم کنم. مدیونت کنم. دوستداری همراه جانان شوی. با خدای خیش هم پیمان شوی. گفتم اینی میخوام دیگه. دوباره نویش.
قصه مخور، میدهم بر دردهایت خاتمه، میدهم بر دردهایت خاتمه، آشنایی میکنم با میدهم بر دردهایت خاتمه، آشنایت میکنم با خاتمه، بندم فاطمه کار خدا می کنم، فاطمه مشکل گشایی می کنم، او کلید قفل‌های بسته است، او کلید قفل‌های بسته است، او امید هر دلی بشکست، فاطمه در عرش داور کوکب است، مادر و آموزگار زینب، روز محشر او قیامت می کند، دوستانش را شفاعت، دوستانش را شفاعت می کند. فاطمه یعنی سرور اهل بیت، فاطمه یعنی غرور اهل بیت. تا اینجا نوحه نیست، این نوحه است. او تمام دلخوشی هیدر منوز خیلی عالیه بیریاد خدا ببخشه، او تمام دلخوشی هیدر، او شهید بین دیوار، او شهید بین دیوار و در. باغبان در باغ بود، باغبان در باغ بود، باغ را آتش زد، باغبان باغبان در باغ بود، باغ را آتش زد، بارا در پیش چشم لاله آدم، بارا در پیش چشم لاله آتش زد، آتش روزن گلچین از هجوم شعله گمتر آتیدن.
یا من هستم که داند این ظلم بیکرانه، مظلوم بیپناه، ظالم به صد بهانه، الله افسوس روی زهرا، بعد از پدر نخندید، چلیش خوش بگردن خوشگد گلوم جوانه، آی اهل عالم بدانید، نامرد بود سانی، اندر لباس مردان زد بیگنه زنی را، بی جرم و بی بانه، یا ابن الحسن کجایی، یا ابن الحسن کجایی،
باد از همه جدا. آقا را صدا کن یا ابن الحسن کن الله یا ابن الحسن کجایی داد از غم جدائی مولایا شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است لب تشنه گر آب نبیند سخت است یا ابن الزهرا مانو کرو ارباب توی مهدی جوان نو کرو خرباب نبیند سخت است یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یه بار دیگه درست حسابی آقا را صدا کن از آقا کند یا ابن الحسن نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين وبدم المظلوم بدم المظلوم بدم المظلوم استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومحبيه وشيعته واشف به المرضى والمجروحين وارحم به الموتى والشهداء بار لا همه خیرات دنیوی و اخروی با عافیت برای ما و بندگانت تقدیر فرما مشکلات مبدل به عافیت فرما پروردگارا ما را به خودمون و مگذار بار لاها سلاممون محضر آقا امام زمانمون ابلاغ فرما عرض ارادت ها بپذیر این ماه رمضان را آخرین ماه رمضان عمرمون قرار مده عمر طولانی با عافیت و معرفت و طاعت به ما کرامت فرما با اولیاءت حوائج همه بندگانت روا فرما حسن عاقبت به هممون کرامت فرما به نبی و آله.